يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى كلا إنها تذكرة فمن شاء كلا قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء كلا لما يقض ما أمره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء كلا لما يقض ما أمره صدق الله العظيم.
اللهم صل على فاطمة وأبيها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید تلاوت سوره نازعات آیات 26 تا آخر و سوره مبارکه عبس آیات اول تا 23 بود با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد. خوشا به حال آن عزیزان و گوارا باد بر آنها این نعمت بزرگ الهی. آنها با شهادت اجرشان را گرفتند. اخلاص زیباترین کلمه است که بسیجی را توصیف می کند. سلام و درود بر یکایک بسیجیان. یا علی باز از خدا دستی به همراه بسیج، جاودان کن در جهان این جلوه و جاه بسیج. یا علی خون حسینت کی رود از یادها، گو ببیند زینب این قوغای خونخواه بسیج.
ما با بسیج مثل یک پدری صحبت میکنن که به فرزندان خودش عشق میورزه. این عبارات رو من میخونم: بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامیست که بر گلدسته های رفیع آن از آن شهادت و رشادت سر دادند. ادبیات فاخری، چه تعبیرات بلندی. درخت پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار فصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد. بعد البته من این عبارات رو پشت سر هم نمی خونم، برید دقت کنید، خطاب به شما هاست این حرفا. بعد می فرماین افتخارم این است که خود بسیجی هم. امام با اون عظمت که دنیا رو تکون داد، تاریخ رو تکون داد، اون میگه من افتخارم اینه که بسیجیم. بعد میگه من دست یکایک شما رو میبوسم.
خب عزیزان شنونده، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. هفته بسیج رو یک بار دیگه گرامی می‌داریم و امیدواریم همه ما بتوانیم هر کجا که هستیم بسیجیوار عمل بکنیم. با ما همراه باشید از پخش شبکه رادیویی قرآن.
در باب نگاه کردن به زن نامحرم و چشم چرانی حدیث دارد که النظرتو سهم من سهام ابلیس، یعنی نگاه کردن به نامحرم و چشم چرانی کردن تیریست از تیرهای شیطان. خیلی معنی داره. تو وقتی که نگاه میکنی به یک زن نامحرم، حالت یه آهوی رو داری که داره توی کوه جستخیز میکند، سالم از تو جستخیز میکند و یه شکارچی ماهر یه جا کمین کرده تو رو میخواد به چنگ بیاره. چه کار میکنه؟ یه تیر میفرسته. اون تیر اول که با آهو میخوره یه جستنی میکنه این حیوانو، فرار میکنه. ولی اگر تیر دوم آمد، تیر دوم که آمده، تیر اول کار خودش کرده، یه مقدار زیادی از خون بدن این حیوان رفته، دیگه حیوان این دفعه اون قوت دفعه قبل رو نداره. تیر دوم هم که برسد یه جستنی میکنه، اما نه به قدرت اون جستن اول. یه مقداری هم خون از بدنش این تیر میگیرد. تیر سوم که رسید دیگه کارش ساخته است. اون نگاهی که تو میکنی یه تیریست از شیطان که به قدرت ایمانی تو و به حیات ایمانی تو و به حیات ارادی تو وارد شد. دفعه اول نگاه میکنی استغفرالله ربی و اتوب الیه، میگی چند بار استغفرالله ربی و اتوب الیه، میگی اگر در رفتی این دفعه توبه کردی و دیگه نکردی که خلاص شدی، اما اگر باز هم سستی کردی دفعه دوم سستر هستی و در دفعه سوم از اون هم سستر و دفعه چهارم و دفعه پنجم دیگه بعد اختیارش دست خودت نیست.
وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است،
روشن زندگی است که چون دور پیچیده است درون صدر.
في حل الحجاب يكمل نورها في باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها.
به کارشناسی سرکار خانم دکتر زهرا عباسی.
باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها في عيون الناس تعلى لو
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه و سپاسگزارم خدا رو که باز ما رو توفیق داد در خدمت شما باشیم، خصوصا به اتفاق دوستان نوجوان عزیزمون. امروز هم با موضوع عفاف و حجاب و با عنوان برنامه صدف در خدمت شما خوبان قرار گرفتیم. عزیزانمون خودشون رو معرفی بکنن به شنوندای عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من کوثر درویشوند هستم، 12 سالم.
سلام علیکم، بفرمایید. خوش آمدید کوثر جان.
به نام خدا، من حوریه سادات صدیق پور هستم، 11 سالم.
حوریه سادات عزیزمون خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من حوریه سادات صدیق پور هستم، 11 سالمه.
بله، تشکر میکنم.
هذه انا المحجبه لطيفه محببه، هذه انا كما ترى سعيده فوق الثرى.
قالوا حجابي مشكله، قلت انا ما اجمله.
قالوا حجابي مشكله، قلت انا ما اجمله.
فوق ثيابي الطاهرة كنجمة كجوهرة. فوق ثيابي الطاهرة كنجمة كجوهرة.
شروع میکنیم بحثمون رو. حتما دوستان شنونده منتظر سوالای خوب شما هستن که بتونیم در خدمتتون باشیم.
من یه سوالی داشتم، این که چرا تو جامعه ما هیچ صحبتی در مورد حجاب مردها نمیشه، حجاب آقایون؟
کاملا درسته. بله، ببینید، من اولا که با شما یه مقداری همراه هم قبول دارم. واقعا گاهی اوقات وقتی مثلا میگم تب حجاب و عفاف و اینها جامعه رو فرا میگیره، بیشتر انگار یه عده یاد خانوم ها میفتن، انگار مثلا تو این قضیه اون شاخصهای پوشش مناسب برای آقایون و آقا پسرها فراموش میشه. خب این کاملا درسته. اما کوثر جان عزیزم و دوستان عزیز و شنوندگان خوب برنامه، واقعیت مسئله اینه که ببینید، رفتارهای اجتماعی ما با حقیقت قوانین قرآنی متفاوته. یعنی ما باید بیایم ببینیم آیا قوانین قرآن، قوانین اسلام برای آقایون، برای آقا پسرای خوب واقعا برنامه‌ای رو در نظر گرفته یا نگرفته. قطعاً چنین چیزی وجود داره. ما هم در آیات قرآن و هم در احادیث و هم در سیره معصومین میبینیم مطالبی و قوانینی برای نوع تعامل عفیفانه بین زنان و مردان بیان شده. یعنی اونجایی که در آیات قرآن که معمولا در سوره نور و سوره احزاب ما این آیات رو میبینیم، اونجایی که به خانمها میفرماید خانمها شما جوری با مردها صحبت نکنید که مردها انگیزه های منفی نسبت به شما پیدا بکنند، یه جاهایی هم قرآن اشاره میکنه که به مردان مؤمن میفرماید که شما هم در ارتباط با نامحرمان وقتی قرار میگیرید یک ارتباط منطقی، یک گفتگوی منطقی داشته باشید. اینم بگم بچهای عزیزم، ما یه حجاب داریم، یه عفاف داریم. خب یعنی یه حجاب، یه عفاف، یه حیا. این سه تا مقوله است، خیلی مهمه. بچه ها ببینید، یه درخت رو در نظر بگیرید. خب همین الان تصور کنید تو ذهنتون، بچه های شنوندم اینو تصور کنن. ببینید یه درخت رو در نظر بگیرید، ریشه این درخت زیر خاکه، درسته؟ ریشه این درخت میشه چی؟ میشه عفاف، بعد تنه درخته، بعد شاخ و برگای درخت و میوه درخته. پس ریشه این درخت میشه عفاف، تنه درخت میشه حیا، شاخ و برگاش و میوه هاش میشه حجاب. دقت کردی؟
بس.
پس این سه مرتبه برای هر انسانی وجود داره، چه مرد باشه، چه زن باشه، چه دختر باشه، چه پسر باشه. و قرآن در این زمینه عفاف خصوصا حرفهای زیادی برای انسانها داره. انسانهای مؤمن میخواد مردان باشن، میخواد زنان باشن. از جمله یه آیه داریم، مثلا این آیه که حالا من یه بخش کوتاهی از این آیه به ذهنم هست، مثلا خدا میفرماید که الطیبین للطیبات الخبیثین للخبیثات. یعنی آدم خوبا باید با آدم خوبا ارتباط داشته باشن، آدم بدا با آدم بدا. آدم خوبها، انسانها، مردان مؤمن و طیب و پاکیزه با زنان مؤمن و دختران مؤمن وارد زندگی میشن و مردان بد مثلا در ارتباط و زندگی با زنان بد قرار میگیرن. اینو چی میخواد خدا بگه بچه ها؟ میخواد بگه حیا، حجاب، پوشش مناسب، ارتباط مناسب خداپسندانه، عفیف بودن هم برای زنها هست هم برای مردها. بنابراین من با کوثر جان موافقم گاهی اوقات تو جامعه این مسائل به قول نوجوانا و جوانا چی میگن؟ این گیره سپیچا گاهی اوقات تو محیط زندگی خانواده جامعه برای خانومات، ولی اینا گیره سپیچ نیست بچه ها. اینا اگر ما قرآنی بخوایم به این مسائل بپردازیم، اگر قرآنی بپردازیم متوجه میشیم که خداوند متعال در ارتباط با دختر و پسر قوانینی قرار داده، در ارتباطات اجتماعی بین زنان و مردان قوانینی قرار داده، هم مردها باید ملتزم باشن هم خانمها باید ملتزم باشن. دست آخر اینو میگم، پوشش برای خانمها خیلی محسوس تره، برای خانمها خیلی به قول معروف عینی تره، علنی تره، چون خانمها مظهر زیبایی خداوند متعال هستن. اما مردها اینجوری نیست که آقایون اجازه داشته باشن هر جوری دلشون میخواد بیان تو خیابون، درسته؟ قبول دارید اینو یا نه؟ پس آقایون هم یه حد و حدود لباس پوشیدن دارن، یه حد و حدود در واقع عفت و حیاورزی رو دارن حتما.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
چه سن تکلیف و بلوغ شرعی دختران زودتر از پسران؟
خیلی سوال قشنگیه. معمولا دختر خانم ها میدونید چه جوری سوال میکنن؟ میپرسن خب مگه شما نمیگید که دختر خانم ها از لحاظ بدنی ضعیفتر از آقا پسرها هستن؟ ببینید دختر خانم ها مثلا فرض کنید قدرت و استحکام بدنیشون، استخوانیشون، حتی قد استخوانیشون، یعنی رشد بدنیشون نسبت به آقا پسرها یه مقداری پایین تره دیگه. خب ممکنه این سوال پیش بیاد، شما که میگید که خانوها از لحاظ بدنی ضعیفتر از آقایون هستن، دخترها به نسبت پسرها از نظر بدنی ضعیفتر هستن، پس چطور دخترها زودتر به تکلیف میرسن پسرها دیرتر به تکلیف میرسن؟ پاسخش اینه که بچه های خوبم، به تکلیف رسیدن مربوط به روح و روان انسان هاست بیشتر و کمتر مربوط به قدرت بدنی اونهاست. دخترها از لحاظ قدرت روحی و روانی معمولا قوی تر از پسرها هستن و به خاطر همین هم دخترها از لحاظ اون تفکر و تصویرسازی های ذهنی و همچنین از لحاظ روحی و روانی به واسطه همون پشتوانه های عاطفی که دارن و خداوند در وجود اونها قرار داده زودتر به تکلیف میرسن و پسرها دیرتر. اما اینم بهتون بگم، بازم این به اون معنا نیست. ببینید بچه ها شما حتما اینو بارها شنیدید، خداوند عادل است، درسته؟ عدالت خدا فوق العاده زیاد است و عدالت هیچ کس به عدالت خدا نمیرسه. پس به این معنا نیست که یه جا ما بگیم دخترها قوی ان پس پسرها قدرتشون خیلی پایین تره. نه، خدا دو تا وجود شریف آفریده، دو تا انسان شریف آفریده، یکیش دختران هستن، یکیش پسران هستن، یکیش آقایونن، یکیش خانم‌ها. اینا هر کدوم در سطح خودشون قدرتمندن، اما دختران در سطح خودشون اون قدرت‌های روحی و روانیشون جلوتر از پسرها هست. بنابراین اصطلاحاً ما اینجوری میگیم، ما میگیم سیستم نرم افزاری دختران خیلی قوی تر از سیستم سخت افزاری پسرانه. یعنی چی؟ یعنی پسرها تو قدرت بدنی قوی هستن، دخترها اگه بخوایم یه سن و سال رو مطرح کنیم، پسرها تو سیستم بدنی قوی هستن، دخترها تو سیستم روحی روانی و عاطفی قوی ترن.
بله،
به خاطر همین هم زودتر مکلف میشن دیگه. یعنی دخترهایی که اون قدرت روحی و روانیشون قوی تره، مثلا دخترها تحملشون و صبرشون از پسرها بیشتره. دقت کردید؟ پسرها اگه مثلا برادر تو خونه داشته باشید، خب مثلا میگم ما پسرها اگه گرسنه باشن زود اعلام میکنن که من گرسنمه، یا خوابش که بیاد، پسری که خوابش میاد زود اصلا تحمل نداره، زود میره میخوابه. اما دخترها خیلی صبورترن، قدرت صبوری دختران معمولا بیشتر از پسرها هست. خب من تشکر میکنم از سوالای خوبی که دوستانمون مطرح کردن، وقتمون تمامه و بازم به ناچار میخوایم از شما دوستان شنونده خداحافظی بکنیم. بازم از خدا میخوایم که این توفیق و نصیبمون بکنه بیایم خدمتتون رو با هم گفتگو داشته باشیم. انشالله که در جلسات بعد، سریای بعد، ما از شما شنوندگان عزیز هم مهمان داشته باشیم. همه شما رو به خدای خوب و مهربان میسپارم. خدا نگهدار همه شما.
جمال زن به ایمان و حجابش به سان ماهیه، زیبا به دریا. حجاب گل به برگی سبز و زیبا، نقاب روی تو بهتر ز دیبا، هوس از چشم مردم تیغ شیطان، بپوشان خواهرم اندام و اعضا.
عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیوی قرآن در خدمت شما سروران گرامی هستیم. حتما میدونید فردا آخرین روز 32 دوره هفته کتاب و کتابخوانی است که از روز 23 آبان این هفته آغاز شده بود. در هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 120 کتاب در شهر تهران و مراکز استانها با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور رونمایی شد. علاوه بر این نشست‌های تخصصی هم در حوزه کتاب و یک محفل گعده امین در کتابخانه‌های مرکزی هم برگزار شد. همچنین آیین رونمایی از 7 کتاب اهل قلم عضو اکو از سوی سازمان اکو هم در طول این هفته برگزار شد. در هفته کتاب که با شعار خواندن برای همدلی برگزار شد، 81 سازمان و نهاد فعال در حوزه فرهنگ حضور داشتند که این مراسم ها به خوبی برگزار شد. و حتما می دونید که در هفته کتاب هم 31% برنامه ها برای مردم انجام شد که 60 عنوانش برای اهالی نشر بود، 41% هم برای کودکان و جوان، 17% برای گروه های خاص، 5% مربوط به دانشجویان و